چقدر مقبول هستی. مادر جان میبینی چقدر مقبول هست.
بله جان مادر میبینم. به به
آرنگم داره نه
مخواده چقدر با اسکل مقبول است جان مادر. خیلی خیلی مبارکت باشه.
مادر هیچ فکر نمی کنم که پدر جان برای با اسکل بخره.
من خب برات گفته بودم که خاطرت بیخی جمع باشه. پدرت وقتی گفته برات با اسکل میخرم حتما میخرم.
ولی یادش رفته بود.
نه جان مادر یادش نرفته بود.
شما برش گفته
چون پدرت خیلی وقتا کارایش در جای یادداشت میکنه نوشته میکنه که از یادش نره. من خودم دیده بودم با کتابچه خود نوشته کرده بود که با اسکل برای علی جان.
الله سبقی چهبم پدرت قنده راستی میگین مادر جان.
بله بچه
قنده با اسکل برای علی جان.
بله دقیقا همی چیز نوشته کرده بود. پدرت آدم دقیقی است.
مادر حالی که پدر نقه دقیق است، نقه خوب است، نقه مهربان است، نقه من دوست داره، خیلی چرا همون روز اول نوروز نخرید؟ البته من نمیخوایم بی تربیتی کنم بگویم چرا نخرید همون روز. خوشحال کنم کاری براش پیش آمده، فقط دلیلش هم میخوایم بدونم. خیلی هم از پدر جانم سپاسگزارم، تشکری میکنم، دستش از دور ماچ میکنم.
راستش علی جان پدر جانت میخواست روز اول سال برای او برای خودت بایسکلت بخره.
خب چی شد خیلی؟
بله برای یکی از همسایه‌های ما یک مشکلی پیش آمد. پشت پیسه قرض آمده بود بنده خدا. البته گفته بود که قبل از سال نو قرض خدا پس میته، ولی یک چند روزه که دیر شد دیگه. پدرت هم جگرخون بود که چرا پیش خودت بدقول شده بود.
من نمیدونستم، خیلی بد شد.
خب پروانه
خیال پدر مزدیس که من خفه شده؟
نه جان مادر تو اصلا تشویش نکن. آخه من با پدر جانت نگفتم که تو گله کردی که چرا بایسکل نخریده.
الا مادر جان چقدر خوب هستی. تشکر مادر جان. من دیست تا باچ کنم.
او بس دیگه بس
مادر عزیزم
زنده باشی قربان دانت مادر.
کلا کشیدم یک بایسکل قلندر میخرم با شما بشینین شما رو درم.
زنده باشی. اتفاقا من با پدر جانت گفتم که بچه ما علی بچه صبوری است.
صبور هستم؟
بله.
صبور یعنی چی صبورا؟
صبور یعنی که انجام یک کار کم دیرتر شد سر کار نمیشن. اگه سختی ببینه جنجال نمیکنه. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای صبوری است.
خوب
وقتی کسی میتونه ساعتهای طولانی چیز نخوره، پس اگر بخوایم میتونه با کارهای دیگه هم صبر و حوصله داشته باشه جان مادر.
راست بگین مادر جان، حالا که فکر میکنم میبینم ما قدرام صبور نیستم، ولی کوشش میکنم که از ربات صبور شوم. مثلا ما در چه کاری دیگه میتونیم صبر کنیم؟
علی جان
دمای ما بره
جان بل. مادر بل. مثلا خدای نکرده گاهی آدم ممکن است که ناجور شوه. خب باید تحمل و حوصله داشته باشه که کم کم جور شوه و خوب شوه. نه آها ناجوریش خوب شوه دیگه باید حوصله کنم.
باز اگه کسی صبر کنه خدا جان از او آدم راضی میشه. میگه آفرینه.
بله نه تنها راضی میشه که خدا جان به قرآن شریف گفته که بنده های صبور خودش دوست داره و بر اونا اجر و پاداش مخصوص میده.
خب من اینا رو نمیفهمیدم.
الهی صدقیت شم.
بعد از این کوشش میکنم که خیلی خیلی صبر و حوصله کنم.
آفرین به تو جان مادر. ماه مبارک رمضان برای کسی که بخواد کارهای خوب یاد بگیره مثل صبور بودن خب بهترین ماه هست.
اما قسمی که ما در گشنگی صبر میکنیم
آفرین
در قسم تمرین کردن هست.
آفرین جان مادر دقیقا.
دوستای عزیزم بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتان آمده باشه. دوستای قندم متوجه گپایی که قبل از نمایش برتان زدم شدین؟ کدام گپا؟ همه که برتان گفتم ماه مبارک مثل مکتب است، مثل صنف درس است. بله ما میتونیم به این ماه عزیز چیزای خوب یاد بگیریم و تمرین کنیم، مثل صبور بودن که خیلی خصلت خوبی است. خود روزه یک قسم تمرین صبر است. خب دوستای نازنینم، حالا اگه موافق باشین میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروزه حبیب جان از شهر مزار شریف بر ما روان کرده. حبیب عزیز نوشته: خاله جان سلام، روزه نمازتان قبول باشه. من هنوز به سن تکلیف نرسیدم، اما کوشش میکنم که هرچقدر بتانم روزه کامل بگیرم. به به، قبول باشه حبیب جان. تشکر که این پیامکت بر برنامه شاپرک روان کرد.
شاپرک.
دوستای عزیزم، تا فردا که باز به خانه‌تان میاییم با برنامه این شاپرک، خدای خوب یار و نگهدارتان.
جهانی سپاس از اینکه رادیو دری را برای شنیدن انتخاب فرمودین. هفت اورنگ در این لحظه تقدیم به علاقمندان به برنامه‌های ادبی می شود.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درآ نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داود، در تن در تن در آدر آدر تن در تن در تن در تن در
تن. این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه این هفته هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه معرفی موسیقی جنوب ایران با استان خوزستان آمده ایم تا همراه ما باشید و با تنوع موسیقی در این خطه آشنا شوید. در ابتدا شنونده موسیقی شوشتری با صدای محمد علی شهامی باشید.
Bye.
استان خوزستان در جنوب غربی ایران و در کنار خلیج فارس و رودخانه اروندرود قرار دارد و از لحاظ تاریخی این منطقه یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی فلات ایران است که پیشینه سکونت انسان در آن به 2700 سال پیش از میلاد باز می گردد. همچنین این منطقه شاهد شکلگیری تمدنی بزرگ با نام تمدن ایلامی در هزاره سوم پیش از میلاد بوده است و این ترتیب شهرها و بندرهای استان خوزستان را میتوان از نظر فرهنگی و پیشینه تاریخی با چند گروه تقسیم کرد. از جمله شهرهای باستانی خوزستان با فرهنگی کهن و آداب و رسومی غنی مانند شوشتر، دسفول و شوش و شهرهای نسبتاً جدید که عمر آنها در حدود 100 سال است و به علت گسترش نفت در این منطقه بنا شدند مانند اهواز، آبادان، خرمشهر و ماهشهر که در این مناطق اقوام مختلف بومی، مهاجر و عرب زبانهایی زندگی می کنند که از دوره های بسیار دور، برخی از زمان ساسانیان به دلایل مختلف به این منطقه مهاجرت کردند. بخش دیگری از شهرهای استان خوزستان مانند اندیمشک و مسجد سلیمان بیشتر دارای فرهنگ لورهای بختیاری هستند. همچنین از دیرباز در شهرها و روستاهای این منطقه توایفی از اعراب و گروههایی از مهاجران آفریقایی زندگی میکنند که همین امر باعث شده که تنوع موسیقی در استان خوزستان بسیار باشد. از موسیقی زیبای شوشتری و دسفولی گرفته تا موسیقی لوری و عربی. دوستان در این برنامه از موسیقی شوشتری و دسفولی و لوری برایتان خواهیم گفت. در ابتدا اما موسیقی شوشتری. موسیقی شوشتری و دسفول در اساس دارای ریشه های واحد هستند و تفاوت آنها در گویش برخی اصطلاحات و نغمه هاست. همچنین در برخی از تقدم و تأخرها و چگونگی تسلسل برخی از نغمه ها نیز دارای اختلاف هستند. به طوری که نمیتوان گفت کدام نغمه از کدام یک از این دو شهر است. برخی از گوشه های محلی را دسفولی ها بهتر اجرا می کنند و برخی دیگر را شوشتری ها. این موسیقی از نظر ساختی و محتوا با ردیف سنتی موسیقی ایران بسیار شباهت دارد. حضور بسیاری از نامها و اصطلاحات و نغمه های ردیف سنتی ایران در موسیقی شوشتری نشان از ارتباط نزدیک آن با دستگاه ها، آوازها و گوشه های ردیف سنتی ایران دارد، به طوری که تقریبا در هر دستگاه و آوازی قطعات و گوشه هایی در موسیقی شوشتر و دسفول دیده می شوند. سازهای رایج در این منطقه عبارتند از 6 تار ایرانی، 2 هل، نی جفته، دف، نی و تنبک. شوشتر و دسفول از قدیم دارای تعدادی تصنیف و ترانه بومی نیز بودند که ظاهراً تعداد آنها زیاد نیست. از جمله این تصنیف ها میتوان با ترمه و اطلس بیارید و بیوبریمش اشاره کرد. ترانه بیوبریمش ترانه بسیار قدیمی است که گفته میشود مربوط به دوره قاجار است. در ادامه شنونده ترانه شوشتری قدیمی بیوبریمش باشید. بیوبریمش را با صدای محمد علی شهامی شنیدید. مرحوم شهامی از معروفترین خوانندگان شوشتر و دسفول طی چند دهه گذشته بوده است. موسیقی در خانواده آنها موروثی بوده و پدر و پدر بزرگش نیز از موسیقی دانان نام‌آور شوشتر بودند. او نیز گوشه ها و آوازهای شوشتر و دسفول را از 15 سالگی فرا گرفت. شهامی در طول دوران حیاتش از مهمترین راویان و وارثان موسیقی شوشتر و دسفول به شمار می رفته. درباره انواع موسیقی شوشتر و دیسفول باید گفت این موسیقی شامل 24 مقام است که شامل مقام‌های آوازی و ترانه‌ها، موسیقی شادی، موسیقی اندوه، موسیقی مذهبی، موسیقی کار و موسیقی درمانی می‌شود. 24 مقام شوشتری با همین نام در فهرست میراث معنوی سازمان میراث فرهنگی ایران به ثبت رسیده است. یکی از این مقام ها مقام لیلی و مجنون نام دارد که در موسیقی دسفول نیز بسیار محبوب است. در ادامه مقام لیلی و مجنون را با صدای مرحوم استاد مانده مهدی میوچی خواهید شنید. به مجنون مقام لیلی و مجنون با صدای مرحوم استاد مانده را شنیدیم. دوستان عزیز، با ادامه برنامه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. از میان انواع موسیقی رایج در منطقه شوشتر و دسفول میتوان با موسیقی بختیاری نیز اشاره کرد. از آنجایی که بسیاری از اهالی این مناطق رگه بختیاری دارند، موسیقی لوری نیز در این استان بسیار رایج است. در ادامه شنونده موسیقی زیبای لوری از خطه خوزستان با صدای محمد حسین سپهوند باشید. در خصوص موسیقی لوری در آینده به صورت کامل با شما صحبت خواهیم کرد.
دست به دستم دست براری تموم خودستان کی بول نازم کنو باز پاک دلت هاستم کنو باز پاک دلت هاستم
بیا دم بره، بی تو هم دم برید. بیا دم بره، بی تو هم دم برید. هجوم خزان شاخ و برگم برید. ز آتش تب ارغوانی بیار، کهن نخمه بامیانی بیار. بیا پخته کن این گل خام را، بزن پنجه های دلارام را. چو شب کرد آهنگ نابودیت، براور ز دل لحن داوودیت. بیا امشب آهنگ دیگر بزن، کمی هم به آیین صفتر بزن. دوستان گرامی، در برنامه پیش این بیت ها از شعر مفصل ابو طالب مظفری را شنیدید که در آن شاعر از چند تن از هنرمندان موسیقی هزارگی اسم برده است. از این جمله صفدر توکلی که او را می شود معروف ترین آوازخوان محلی این مناطق دانست. هم آوازخوان و هم دنبوره نواز. چنان که در برنامه پیش هم اشاره کردیم، ساز اصلی و معروف مناطق هزارجات دنبوره است. ما درباره ساز دنبوره در برنامه پیش صحبت کردیم و حالا قدری بیشتر با صفدر توکلی آشنا می شویم. در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان اثر عبدالوهاب مددی درباره صفدر توکلی چنین می خوانیم: صفدر توکلی فرزند فضل احمد است. در سال 1318 هجری خورشیدی در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمده است. او غالبا آهنگهایش را در قالب دو بیتی هایی که معمولا سروده خودش هست می خواند. صفدر توکلی هنرمندی است مردمی، دهخانزاده است که خود را با همت و تلاش شخصی خود و مقام‌های بالای موسیقی افغانستان رسانده. او خودش درباره این محرومیت‌های اقتصادی و سعی و تلاش خود در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته است: در یکی از روزها دنبوری در دست یکی از دوستان خود دیدم، ولی پولی نداشتم که آن را خریداری نمایم. بالاخره مجبور شدم یک مقدار از اموال خانه خود را بفروشم و آرزوی خود را به دست آورم. از همانجا شروع کردم به آموختن آن و آوازخوانی. بالاخره توانستم در سال 1346 بر رادیو افغانستان آمده و همکاری خود را آغاز کنم. تا حالا بیش از 300 آهنگ در رادیو افغانستان ثبت نمودم. خب دوستان عزیز، امیدوار هستیم که از شنیدن نوای دلانگیز دنبوره و آواز استاد صفدر توکلی لذت برده باشید. خب دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محمد کاظم کاظمی هستیم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره جناب صفدر توکلی، هنرمند معروف هزاره و منطقه هزارجات، نکته‌ای که به نظر من قابل توجه هست جنبه مردمی بودن این هنرمند هست. من خودم به خاطر میارم که تقریبا در دهه 60 که در کابل زندگی میکردیم و در جاده میوند کابل ما مغازه داشتیم، وقتی که عبور میکردم از یکی از کوچه های نزدیک به جاده میوند، در اونجا آقای صفدر توکلی رو در مغازه کاست فروشی که ایشان داشت میدیدم و برای من بسیار جالب بود که یک هنرمند موسیقی که در تلویزیون آثار او ارائه میشه و حدود مثلا 300 تا آهنگ، چنان که بعدا ما شنیدیم از او در تلویزیون رادیو خوانده شده و اجرا شده، زندگی خودش رو از راهگذر یک شغل، یک معیشت معمولی که بسیاری از مردم زندگی میکنن میگذارن. البته تنها در مورد جناب صفدر توکلی نبود، مرحوم هماهنگ هم در همون راسته بازار جاده میوند مغازه داشت، دکان لوازم موتر داشت یا پرزه فروشی داشت و بعضی از هنرمندان دیگر. ما بسیاری از هنرمندان دیگر ما این زندگی و زیست معمول را داشتند، در حالی که خب میشد شاید اگر هنرمند یک مقدار خودش رو به دستگاه حکومت وصل بکنه، بیای شعرها و آهنگهای طرفداری از حکومت رو بیشتر انتخاب بکنه، به یک امکانات زندگی بالاتری هم برسه. و آقای صفدر توکلی در سالهای بعد هم این زیست مردمی خودش رو حفظ کرد، به این معنی که با وجودی که بسیاری از هنرمندان ما رفتن به کشورهای دیگر و زندگی خودشون را در جاهای دور از جنگ و مصیبت‌های مردم افغانستان سپری کردن، در افغانستان ماند در کنار مردم در سالهای جنگ‌های داخلی. بعد از سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق ما دیدیم که صفدر توکلی برنامه اجرا می‌کرد، ترانه‌ها، آوازها و شعرهای مردمی میخواند و در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی حاکم بر مردم خودش هم فرد بیمسئولیتی نبوده. یعنی اینطوری نبوده که آهنگایی که میخوانه فقط حرف دل او باشه، یک آهنگ عاشقانه باشه یا همسال اینا، هرچند خب آهنگ عاشقانه هم داره، منتها بسیاری مواقع هم احساس مسئولیت کرده و آهنگهایی و ترانه‌هایی با حال و هوا و مسائل رایج در جامعه، درد مردم و مسائل سیاسی و اجتماعی که مطرح بوده ارائه کرده. و به نظر من این وجه مردمی بودن این هنرمند یکی از دلایل محبوبیت و در بین مردم هزارجات و حتی همه مردم کشور است.
بیید یک زندگی بهتر کنیم و وحدت ملی ده کشور کنیم و وحدت ملی ده کشور کنیم و
رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته هفت اورنگ از رادیو دری. تا فرصتی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله که لحظات زندگیتان به خوبی پیش برود، سه‌شنبه‌تان نیک باشد، با رادیو دری همچنان همراه باشین. ضربان تقدیم شما می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در درگاه الهی. امروز مجدداً در خدمت خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری یا نازایی هستیم. در جلسه قبل هم در خدمت خانم دکتر بودیم و راجع به مشکلات و شرایط خاص زنان و خانم‌های جوان و همینطور خانم‌های حامله و باردار در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن یا روزه نگرفتن به دلیل مریضی صحبت‌های خوب و مفیدی شد که خانم دکتر تاکید داشتند که خانم‌های زیر 18 سال به هیچ وجه از قرص یا تبلت‌های هورمونی که برای جلوگیری از حامله شدن به کار میره استفاده نکنن برای تنظیم عادت ماهیانشان. خانم‌های حامله هم حتما در دوران حاملگی اولا با دکتر معالج خودشان مشورت بکنن برای روزه گرفتن و دیگه ای که مسئله تغذیه و خوراک مناسب، مصرف آب و مایعات فراوان و کافی و همینطور مسئله وزن گرفتن خودشان و طفل و جنین خودشان را و مسائل و مریضی هایشان را در ماه رمضان باید بسیار دقت بکنن و متوجه باشن که با مراعات نکات ضروری میتونن به انجام فریضه الهی و روزه گرفتن هم اقدام بکنن. نکات بسیار ضروری که میتونین از سایت رادیو دری هم این بحثا را دقیق تر و کامل تر بشنوین. امروز هم با ما همراه باشید. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عرض قبولی طاعت و عبادت.
خب خانم دکتر، سپاس و تشکر از این که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل با نکات و سوالات مهمی پرداخته شد که بسیار مفید و ضروری بود. در ابتدای بحث امروز خانم دکتر، یک سوالی که به ذهن میرسه ای که اگر خانمی مریضی دیابت یا شکر خون داشته باشه و تحت معالجه و درمان دارویی هم باشه و حالا حامله هم شوه، شرایط اینا چطور هست در رابطه با ماه رمضان و روزه گرفتن؟
معمولا خانم هایی که حامله هستن، دیابتی هستن، به خاطر رژیم های غذایی که دارن و وعده‌های غذایشون به 5 بار در روز تقسیم میشه، ما معمولا روزه‌داری رو بهشون توصیه نمی کنیم. یعنی اینا خانم هایی هستن که حالا یا انسولین استفاده میکنن و لازم هست که وعده های یا اسنک های کوچیک داشته باشن و به دفعات در طی روز داشته باشن، و اگر اینها بخوان روزه‌داری طولانی داشته باشن، ممکنه به دنبال مصرف انسولین دچار افت قند خون شدید بشن، سرگیجه پیدا کنن، حالت افت فشار خون داشته باشن یا حتی هوشیاریشون کاهش پیدا بکنه. بنابراین به این خانم ها توصیه نمیشه که دارو روزه داری داشته باشن.
بله،
معمولا توی حاملگی ما خیلی از داروهای خوراکی کنترل قند خون استفاده نمی کنیم، ولی اگر خانومی هست که حالا تحت شرایط خاص میخوان استفاده کنن و مصرف یه بار در روز داشته باشن، میتونن یه وعده افطار یا سحر استفاده کنن. ولی باز همونجوری که خدمتتون عرض کردم، ما راجع به دیابت و روزه داری توی حاملگی خیلی دقیق بررسی میکنیم و مواردی که بشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد که خانمی که دیابت حاملگی داره روزن بگیره، موارد خیلی خیلی محدودی هستن.
خانم دکتر، زنان و خانم هایی که از آیودی استفاده میکنن یا همون وسیله و دستگاه داخل رحمی برای حامله و باردار نشدن، اینا در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن و عادت ماهیانه نشدن، میتونن از قرص ها و تبلت های هورمونی استفاده بکنن یا نه که ممکنه که عوارض و خطر داشته باشه؟
این همون بحثی بود که باز اول برنامه هم راجعش صحبت کردیم. مصرف HD که چون دوزش بالاست، حتی تو غیر وضعیت ماه رمضان هم توصیه نمیشه به هیچ عنوان. یعنی سال هاست که دیگه HD توی هیچ موردی از بیماری های زنان استفاده نمیشه.
بله.
اما مصرف قرص هایی که دوز پایین تر دارن، باز توی ماه رمضان عرض کردم به علت اینکه مادر دزیدراته میشه یا اون خانم دزیدراته میشه و خود این قرص ها هم مستعد اختلالات ترومبوآمبولیک یا اصطلاحا لخت شدن خون میکنن فرد رو و فردم معمولا فعالیتش کمتره، کاملا این مصرف باید کنترل شده باشه و اصلا ما توصیه نمیکنیم خانم ها استفاده کنن مگر در شرایط خاص.
بله.
یعنی معمولا ماه رمضان زمانی هست که مراجعات به اورژانس های نورولوژی زیاد میشه، اورژانس های مغز اعصاب، و بدون اینکه خانم ها بدونن، فقط با مصرف این قرص باعث میشن که این اختلالات یا سکته های مغزی توشون شایع بشه و بنابراین به عنوان سلامت، برای حفظ سلامت خودشون، اصلا ما توصیه نمیکنیم استفاده کنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات در زمینه مشکلات زنان و بحث روزه‌داری ای که آیا روزه گرفتن برای کسایی که تنبلی تخمدان‌ها را دارند یا کمکاری تخمدان‌ها برای اینا ضرر و تاوانی داره، آیا متقابلا روی هم اثری دارن یا نه، و دیگه ای که چون در ماه رمضان و روزه مسئله کاهش وزن و کم شدن چاقی هم مطرح هست، آیا این چاق بودن مسائل و مشکلاتی را برای خانم ها به وجود میاره و برای این مشکل شما چه توصیه هایی در حاملگی و بارداری دارین؟
نه، مشکلی نداره تنبلی تختان روی روزه‌گیری، مشکل نداره، در حالی که اگر خانومی هستن که چاق هستن و اضافه وزن دارن، شاید روزه‌داری بهشون کمک بکنه و باعث کاهش وزنشون هم بشه. معمولا چاقی تمام سلامت خانوم ها رو مختل میکنه، یعنی خانوم هایی که چاق هستن تخمک گذاریشون با تاخیر انجام میشه، دچار تنبلی تختان هستن، باروریشون کم میشه به علت اینکه تخمک گذاری کمتر دارن، معمولا دچار رشد موهای زائد توی صورت میشن. اینا معمولا خانوم هایی هستن که اولا دیرتر باردار میشن و بعد که باردار میشن دچار دیابت حاملگی میشن، فشار خون حاملگی توشون شایع تره و بعد بچه هایی که به دنیا میارن ممکنه دچار اضافه وزن بشن و اون بچه دچار آسیب های زایمانی بشه.
بله.
بنابراین اصلا اضافه وزن رو اگر مادر قبل از بارداری به ما مراجعه بکنه، حتما بهشون توصیه میکنیم که جز مراقبت های اولیهشون این هست که اضافه وزنشون رو کنترل بکنن و پایین بیارن، چرا که توی حاملگی به صورت معمول یه اضافه وزن 9 تا 15 کیلو همه خانوما دارن.
بله.
بنابراین اگر با وزن بالا یا با بی ام آی بالا بخوان شروع بکنن حاملگی رو، میزان این عوارض زیاد میشه. مضافاً به این که عرض کردم اکثر خانم هایی که چاق هستن و چاقی های مرضی دارن معمولاً باروری مناسبی ندارن و کم بارور هست.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، فرصت از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته‌ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پری یا اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست، چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه، اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه، و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی‌های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمده‌ترین راه‌های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشند. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال، که نه اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
خب سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری متخصص نسایی ولادی یا زنان و زایمان در رابطه با شرایط خانم هایی که دیابت و مرض شکر خون دارن به خصوص در دوران حاملگی و شیردهی صحبت کردن که چه کار باید بکنن. خانم هایی که آیودی دارن یا همون دستگاه و وسیله داخل رحمی دارن برای جلوگیری از حاملگی و ضرورت مصرف قرص‌های جلوگیری HD و LD و همینطور در ارتباط با تنبلی تخمدان‌ها در خانم‌ها صحبت شد که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب بحث را ادامه می‌دیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر فاطمه داوری. خانم دکتر یکی از موضوعات و سوالات بسیار مهم و جدی در رابطه با ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن و همینطور در برنامه‌ها و سفرهای زیارتی مثل سفر حج و عمره است که بسیاری از خانم‌ها برای انجام اعمال عبادی و روزه گرفتن کامل یا در سفر حج و زیارت برای انجام کامل اعمال و مناسک حج و زیارت اقدام به مصرف قرص‌ها و تبلت‌های ضد حاملگی یا جلوگیری از حاملگی و بارداری می‌کنند تا در طول ماه رمضان یا در طول سفر زیارتی عادت ماهیانه نشوند و به اعمال و عبادات خودشان برسند. به نظر شما آیا مصرف خودسرانه ای دواهای هورمونی و تبلت‌های جلوگیری و ضد حاملگی مثل LD و HD درست است یا نه؟ لطفاً در این زمینه خانم دکتر با ما معلومات بدین.
همطور که عرض کردم داروهای ترکیبی هورمونی داروهایی هستند که خودشون فی نفسه باعث میشن که خطرات ترومبوآمبولی رو افزایش بده بکنه، چون اینها عواملی هستن که باعث افزایش لخته شدن خون میشن. از طرف دیگه خود این داروهای ترکیبی داروهایی هستن که مخصوصا تو خانمهای 40 سال و بالاتر باعث افزایش فشار خون میشن.
بله.
همچنین خانمهایی که حالا در سفر هستن یا به خاطر محرمزون ممکنه که مایعات کافی استفاده نکنن یا فرصت استفادهشون نداشته باشن، یا اینکه فعالیتشون مخصوصا در ماه رمضان به خاطر ضعف و بیحالی کمتر میشه و اینها همگی با هم باعث میشه که این خانم ها مستعد تشکیل لخته بشن توی عروقشون و این لخته ها به سمت مغز تشکیل بشه و فرستاده بشه و سکته های مغزی توی خانم هایی که قرص رو استفاده میکنن، چه در شرایط روزه‌داری چه در شرایط مسافرت یا سفرهای زیارتی، به صورت معناداری افزایش پیدا میکنه.
بله.
و همه اینها مراجعات دارن به اورژانس های اعصاب داخلی و معمولا توی این ماها خیلی این مراجعات بیشتر میشه و معمولا عوارض پایداری براشون ایجاد میکنه. بنابراین ما اصلا توصیه نمیکنیم که این کار بکنن.
بله.
مگر در شرایط خاصی که با پزشکشون مشورت کرده باشن، بعد از چند روز استفاده فشار خونشون رو چک کنن، مطمئن باشن مایعات کافی و فعالیت کافی دارن و فقط در شرایط خاص و با توصیه پزشکشون. در غیر این صورت مصرف خودسرانه‌اش اصلا توصیه نمیشه.
یعنی خانم دکتر حتی در شرایط خاصی که قبلا هم گفته شد مثل سفر حج و عمره، آیا باز هم شما احتیاط میکنین و این قرص و دواهای پیشگیری از حاملگی را توصیه و تجویز نمیکنین؟
دقیقاً، به خاطر اینکه توی سفرهایی که طولانی هست به این شکل معمولاً مریض مایعات کافی استفاده نمی‌کنه و بنابراین اکثر این خانم‌ها حالا خستن، ممکنه که بخوان استراحت بکنن، مایعات کافی استفاده نکنن و یکی از جاهایی که باز حوادث عروقی مغز بیشتر هست معمولاً تو سفرهای زیارتی طولانی مدتی است که خانم‌ها قرص استفاده می‌کنن و بنابراین باز هم ما استفاده از قرص رو تو این شرایط توصیه نمی‌کنیم.
خانم دکتر، یک زنی که بنا به مشکلات و مریضی تخمدان‌هایشان را و رحمشان را مثلا مدتی قبل جراحی کرده و از بدن بیرون کرده، آیا میتونه با توجه به این شرایط روزه بگیره؟
اگر بیماری زمینه‌ای ندارن که مانع روزه گرفتنشون بشه، صرفا جراحی خارج کردن رحم و تخمدان‌ها ممانعت نمی‌کنه از روزه‌داریشون و میتونن روزه‌شون رو بگیرن.
خانم دکتر، اگر یک خانمی به خاطر مشکلات نسای ولادی و مریضی زنان مثل فیبروما یا بچه خوره و خونریزی زنان هم داره و دچار کمخونی هم هست و گاهی فشار خونش هم تا حدی پایین میایه و افت میکنه و دچار بیحالی و ضعف هست، این میتونه با این مشکلات روزه بگیره؟
البته خود بیحالی و خستگی ایشون مربوط است به کمخونیشون و خود کمخونی مربوط است به میومی که دارن. پیشنهاد من این هست که حتما راجع به درمان میومشون به پزشکشون مراجعه بکنن و اگر لازمه درمان جراحی یا درمان دارویی براشون تجویز بشه که خلاصه از این وضعیت مزمن رها بشن.
بله.
ولی فی نفسه خود میوم همراه با خونریزی که الان خونریزی ندارن معنی برای روزه‌داری نیست.
خب خانم دکتر داوری، مجددا تشکر از حوصله شما و صحبت‌ها و راهنمایی‌های ارزشمند شما. اگر موافق باشین در این قسمت از برنامه به مسئله شیر دادن مادران و شرایط روزه گرفتن بپردازیم که مادرانی که شیر میتن طفل خودشانه در 6 ماه اول زندگی بعد تا 1 سالگی و تا 2 سالگی وضعیت اونا در رابطه با روزه گرفتن چطور هست و چطوری میتونن هم روزه بگیرن و هم به طفل خودشان شیر بدن. لطفا راهنمایی بفرمایید.
عرض کردم اگر بچه‌ای هست که به صورت کامل به شیر مادر وابسته است، مثل بچه‌هایی که 6 ماهه یا کمتر هستن، معمولاً روزه‌داری منجر به کاهش میزان شیر میشه و شیرخوارشون کاهش وزن پیدا میکنه و بنابراین برای این خانم ها مناسب نیست.
بله.
اما اگر که 6 ماهو بچه رد کرده و باز هم وابسته به شیر مادر هست، باز هم توصیه مناسبی نیست که خانم ها بخوان روزه داری داشته باشن. ولی اگر بچه‌ای هست که فقط از نظر عاطفی به شیر وابسته است و تغذیه‌اش و کالری عمدهش رو از غذاهای دیگه یا کمکی داره تامین میکنه، به شرطی که خانم ها خودشون هم چک بکنن حجم شیرشون کاهش پیدا نکنه، میتونه روزداری داشته باشه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زهربان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زهربان در خدمتشون بودیم و صحبت‌های خوبشان را شنیدیم در ارتباط با بحث روزداری برای افراد خاص، دخترهای نوجوان، خانمهای باردار و خانمهایی که به هر حال به اولادشان شیر میتن، که اینا بحثای خیلی مفصلی است و سوالهای بسیار فراوانی در این حوزه مطرح میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان، و صحبتها و توصیه‌های بسیار خوبی داشتن خانم دکتر در برنامه امروز ضربان. و تشکر از شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با رادیو دری، انشالله که سلامت و تندرست باشین. رازهای زندگی عنوان برنامه ای است که با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای یگانه و بی همتا، شنوندگان عزیز سلام بر شما. امروز همین افتخار را داریم که با برنامه رازهای زندگی از شهر مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما باشیم. همراهان گرامی، در برنامه گذشته آداب معاشرت در مهمانی ها را بررسی کردیم. در این برنامه می خواهیم بدانیم که اگر در جایگاه میزبان بودیم چطور رفتار کنیم تا مهمان احساس راحتی داشته باشد و معذب نشود.
آیا تا به حال کلمه اتیکت رو شنیدین؟ اتیکت واژه انگلیسی آداب معاشرت هستش. این کلمه ریشه فرانسوی داره و از ریشه تیکت به معنی بلیط گرفته شده و به معنی مجوز ورود به جمع هستش. اتیکت میتونیم بگیم که مجموعه اصول و قواعدی هستش که به ما کمک میکنه که تو محیط کار و زندگیمون، تو فضای حقیقی و مجازی، تو مذاکرات، تو ملاقات‌ها، تو معاشرت‌هامون و حتی تو میهمانی‌ها و محیط‌های دیگه بتونیم تصویری مثبت از خودمون برای دیگران بسازیم و کمک میکنه که حضور ما تأثیر مثبتی بر فضای اون محیط داشته باشه. میتونیم بگیم که اتیکت شکلی از اخلاق مدرن هستش و همچنین روشی برای تأثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب.
دوستان عزیز، اگر قبل از مهمانی برنامه‌ریزی داشته باشید، میزبان بودن کار خیلی سخت نیست و همه چیز طبق روال پیش می رود، یعنی نه بی‌نظمی پیش می آید و نه کلافه می شوید. مورد دیگری که قبل از مهمانی باید به آن توجه کنید این است که اگر انجام دادن بعضی از کارها برایتان سخت‌تر است، سعی کنید قبل از برگزاری مهمانی آن را تمرین کنید که آن را یاد بگیرید تا در مهمانی بتوانید به خوبی از عهده‌اش بر بیایید، وگرنه بهتر است دست به انجام کاری جدید نزنید تا خرابکاری پیش نیاید. همچنین با عنوان یک میزبان رفتارتان باید به شکلی باشد که مهمان ها نه تنها احساس معذب بودن نداشته باشند، بلکه احساس کنند مورد استقبال شما نیز قرار گرفتند. در ادامه با هم موارد را که با عنوان میزبان از لحظه ورود مهمان باید به آن توجه داشته باشید را بررسی می کنیم. دوستان عزیز، ارتباط برقرار کردن با دیگران یکی از نکات مهم است که در مهمانی ها چه با عنوان میزبان و چه با عنوان مهمان بهتر است بلد باشید. اینکه چطور سوال بپرسید، چطور احوال پرسی کنید، چطور سر صحبت را با دیگران باز کنید، چطور ارتباط چشمی برقرار کنید، حتی اینکه چطور با درستی با صحبت دیگران گوش کنید. برای اینکه با عنوان یک میزبان حرفه‌ای به نظر بیایید، مهمان‌هایی که با همجور هستند را با هم دعوت کنید. این نکته است مهم که شاید هر کس با آن توجه لازم را نداشته باشد. یعنی افرادی را که می‌دانید با هم سازگاری دارند یا هماهنگی بیشتری دارند با هم دعوت کنید، تا از اینکه مسئله یا اختلاف بین مهمان‌ها به وجود نمی‌آید خیالتان راحت‌تر باشد. سعی کنید با عنوان یک میزبان لحظه ورود از مهمانان با گرمی استقبال کنید. برخورد اولیه شما باعث می شود که مهمانان در طول مهمانی احساس راحتی و خوشحالی کنند. تا جایی که می توانید مراقب هر مهمان باشید. همچنین سعی کنید با عنوان میزبان سر صحبت را با مهمان ها باز کنید. یعنی شما با عنوان میزبان بهتر است که بلد باشید سر صحبت را با مهمان ها باز کنید، و اگر سکوت فضای مهمانی را فرا گرفت، بهتر است که شما این سکوت را بشکنید و آن مهمانی را اداره کنید. مدیریت اتفاقات پیش بینی نشده یکی دیگر از اصول است که با عنوان میزبان باید آن را بلد باشید، چرا که اغلب در همه مهمانی ها اتفاقهایی رخ می دهند که از قبل پیش بینی نشده اند. اتفاقهایی چون رسیدن مهمانان سرزده، کم بودن غذا، ریختن آب یا غذا روی زمین، شکستن ظروف، افتادن بچه ها، دیر رسیدن مهمانان، شوخی زننده یک نفر و امثال آن. چه میزبان باشید و چه مهمان، سعی کنید با سرریز شدن مواد غذایی و ناراحتی های احتمالی دیگر از این دست آرام و با شوخ طبعی برخورد کنید. این گونه اتفاقهای پیشبینی نشده و طور حتم می تواند بی نظمی، ناراحتی و بدرفتاری در پی داشته باشد. در این گونه مواقع شما با عنوان میزبان با مدیریت درست می توانید باعث شوید که کمترین دلخوری و یا آسیب ایجاد شود.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، مثل پر هم آهنم آزادم از اندیشه